أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ادوار فقهی بود. دور سوم را که دور شکوفایی مجدد علم فقه بود، فقه استدلالی و اجتهادی گذشت. دور بسیار پرعظمتی بود. از زمان محقق حلی صاحب شرایع عرض کردیم تا زمان محقق کرکی، این دور روز به روز رو به رشد و توسعه و شکوفایی بیشتر بود. عرض کردیم در دور محقق کرکی با روی کار آمدن صفویه این دور عظمت خاصی پیدا کرد و نه تنها فقه الحکومه و فقه دولت طبق نظریه اهل البیت و مسئله ولایت فقها و نیابت عامه از ائمه اطهار شکل گرفت، از نظر فقهی و تئوری و نظری، که از نظر تطبیقی و عملی هم احیا شد در حکومت صفویه و اون نحوی که عرض شد. و برکات بسیار زیادی در این دوره تحصیل شد. این احیای عملی و فرهنگی فقه شیعه و مکتب اهل البیت در این دوره و انتشار حوزه ها و برپا شدن حوزه های علمیه و کرسی های تدریس و تبلیغ و مسائل زیادی که اشاره به برخی از اونا شد بودن بحث گذشته، زمین ساز دو حرکت شد به تدریج در میان فقهای شیعه و حوزه های علمی و فقهی شیعه، که دور چهارم را ما از همینجا تقسیم بندی میکنیم یا وارد تقسیم بندیمون برای ادوار فقه کردیم تحت عنوان دور افراد و تفرید. این دور چهارم دو تا جریان به تدریج شکل گرفت. یکی جریان عقلی گرایی در مسائل فقهی و اصولی و تمسک به استدلالات فلسفی و عقلی بود. این اول شکل گرفت، شاید بشه گفت از شخصیت‌های بارز این نوع تفکر فقهی مرحوم محقق اردبیلی بوده که در قرن دهم ایشون می‌زیسته و در اثر اون دقت‌ها و نبوغ‌های علمی که داشته و عقلی که داشته و شاید اطلاعات فلسفی که داشته قبل از تحصیل فقهیشون در حوزه های فقهی، با اون پیش ذهنیت ها که وارد مسائل فقهی شده، ایشون در مسائل فقهی هم یک جریانی را، جریان فکری را، یا یه صبغه‌ای را ایجاد کرده، هم در اصول فقه هم در خود فقه، که در شاگردان ایشون امثال محقق، امثال صاحب معالم و صاحب مدارک و اینها خیلی روشنه، اونجا روشن‌تر میشه این حالت. و اون اعتماد بر مسائل عقلی هم در مباحث اصول فقه از مسائل عقلی استفاده شده زیاد، فلسفی، هم به تدریج در خود فقه. علاوه بر تشکیکی که این بزرگواران مخصوصا مرحوم صاحب مدارک و صاحب معالم در اسانید روایات موجود در کتب اربعه کردن که اینها قبضی خبر عادل باشه، عدالت تک تک اشخاصی که در اسناد روایت قرار میگیرن باستی ثابت بشه تا روایت حجت بشه، طبق مبنای اشتراط عدالت، عادل بودن راوی، امامی بودن راوی، که این خود در خیلی از موارد واقعا با مثلا به خیلی از اسانید روایات به این ترتیب وجود بیانیه‌ای دو تا شاهد عادل هم لازمه، چون شبه بحث عدالت از موضوعات در موضوعات بیانه لازمه، تعدد شاهد لازمه، این موضوعات این دقت کاری ها یک جریان فقهی را ایجاد کرد که در اصول منتهی شد به مطرح شدن دلیل انسداد و انسداد باب علم و علمی و حجیت مطلق زن بر اساس دلیل انسداد، که این رو در معالم میبینیم صاحب معالم مطرح میکنه و میل به او پیدا میکنه، ابتداش از زمان صاحب معالمه. و در فقه هم به تشکیک در روایات قهرن سبب میشد که خیلی نشو به این روایات همه روایات اعتماد کرد و تکیه بر اجماعها و کشف مثلا قول معصوم از طریق اجماع فقها و حالا یا به قاعده لطف یا به قاعده عقلی یا به قاعده دیگری زیاد دیده میشه در کلمات مرحوم محقق اردبیلی و امثال اینها، و استدلال به اطلاقات آیات، اخذ به اطلاقات آیات، تا جایی که مرحوم محقق اردبیلی کتاب زبدت البیان احکام القرآن به تألیف کرده، یکی از تألیفات بسیار ارزنده ایشونه، سعی میکنه هم اکثر یا کل ابواب فقهی را از آیات قرآن استفاده کنه، نه آیات الاحکام در حقیقت این کتاب، و چون روایات مقید و مخصص هم همش با همین طریق مشدد سندی حجیت سند ثابت نمیشه، خیلی جاها به این اطلاقات رجوع میکنه. اینا یه جریانی است که میشه یه نوع افراط در تشدد در اخذ به روایات این رو حساب کرد و افراط در اعمال نکات عقلی و فلسفی در اصول فقه، بلکه حتی در خود مسائل فقهی، شبیه چیزی که ما در کفایه بعضی تا میبینیم به قاعده الواحد همه جا مرحوم آخون در اثر اون ذهنیت فلسفیش تمسک میکنه و بعد بقیه میگن آقا اینجا جای این قاعده نیست، البته این حالا یه قاعده واحده ایستیشون کمتر بشتمسک امثال این در کلمات اصولی اون زمان بیشتر شده، بیشتر شروع شده بوده، تشکیک در روایات اسانید هم منجر به بحث انسداد باب علم و علمی شده که باز حجیت مطلق زن رو، اینها یک جریان میشه این رو حساب کرد، این مقدار جریان میل به مسائل عقلی و تمسک به قواعد عقلی و فلسفی و امثال اینها در اصول و در فقه و یه جریان، که خود همین جریان، جریان فکری و فقهی اصولی، یکی از عوامل، البته نه همه عوامل، یکی از عوامل اون افرادگری بعدی درست بود، اصول مذهب اخباریون بود در تاریخ علم و اصول و فقه میان فقهای ما. خب این جریان تا زمان مثلا صاحب معالم، پسر صاحب معالم شیخ محمد بن الحسن زارو مثلا صد و قرن اوائل قرن یازدهم، این جریان رو میشه دید. مهمترین نکاتش هم همین نکاتی بود که بعد اشاره شد. قواعد اصولی رو خیلی اینا کار میگرفتن در فقه، در خود قواعد اصولی هم استدلالای فلسفی زیاد داشتن و در خود معالم میبینید چقدر به قواعد اکوان اربعه و چی و چی اینا تمسک میکنه در مسائل مختلف علم و اصول. هم در مقدمه معالم مشخصه این در برای اصول تدوین شده، هم در اون کتاب وافیه فاضل تونی که اونم همین زمان ها بوده. این یک مشخصه این مکتب تفرید، حالا اسمشو بذاریم. محدود کردن دائره حجیت اخبار آحاد، این که باستی امامی باشن، عدل باشن، دو تا بیانه، چون موضوعات عادل بودن شخص مثل بقیه موضوعات، در موضوعات بیانه و تعدد شاهد لازمه، دو تا شاهد باستی بر امامی بودن و عادل بودن تک تک اشخاصی که در اسناد هر روایتی قرار میگیرن اقامه بشه، و این هم یه سبب محدود کردن دائره حجیت اخبار شده در نزد اینها. اینم مشخصه دوم. مشخصه سوم این تفرید، این حرکت تفریدی که ایجاد شده در این زمان، نقادی های عقلی و اشکالات عقلی که در بخش برخی از فتاوای قدما اینها داشتن، مرحوم محقق اردبیلی در همین کتاب مجمع الفائده و البرهان معمولا این نقادی ها رو ذکر کنه، برخیش نقادی های عقلی است یا اصولی است، و روایت رو تضعیف میکنه، مثلا میگه سرال تو رو وقت فتفار نقد میکنه بر اساس یه قاعده اصولی به قاعده عقلی. خود به کار گرفتن این استدلالات عقلی و فلسفی در مسائل فقهی، این هم یکی از مشخصات این هاست. بحث آماده کردن ذهن برای در فقه و اصول برای قبول حجیت مطلق زن، همونی که سنی ها قیاس و استحصال و اینا هم زنون افشه اونا ازش استفاده کردن، و اینا هم با صد بابش علم و علمی اگه این رو ثابت کردن باب انسداد را، نتیجتا مطلق زن حجت میشه دیگه. این هم یک مشخصه ایست که در کلمات صاحب معالم هست در اصول، بلکه شون میل هم داره به این که باب علمی هم منسده، یه تعبیری شاهده بر این داره در معالم. این هم یکی از مشخصات این هاست، آماده کردن ذهن برای این که میشه در فقه مطلق زن حجت باشه از باب دلیل انسداد، که بعد همین دلیل انسداد هم در اصول منعکس شد و مقدمات برش چیده شد، بعدم رد شد یکی در مکتب مرحوم وحید که دور بعده همه اون 5-6 مقدمه که در رسائل میکنید همشون رد شد و گفته شد نه باب علمی بازه، اون صد نیست، باب روایات خود جهت روایات بازه. بالاخره این هم یکی از مشخصه های این دوره. و مشخصه دیگر ششم، توسعه در تمسک به اجماعات در کلمات اینها زیاده، و وقتی دستشون از اخبار مقداری با اون تشددی کردن کوتاه شد، به اجماعات تمسک زیاد میکردن و به اطلاقات کتاب، عمومات و اطلاقات کتاب، همون حالاتی که عرض کردیم. این یه پدیده جدیدی شد در فقه اجتهادی و استدلالی ما در این دوره، مشخص شد اهمیت به استدلال به آیات، آیات الاحکام، که خود همین هم یکی از همین دو تا تمسک به اجماع یا به آیات، به این انتشار و با عدم قبول خیلی از روایات به عنوان اینکه سندش ثابت نشده، عدالت راوی ثابت نشده، امامی بودنش ثابت نشده، پس به اطلاقات آیات و عموماتش میشه عکس کرد، همین هم باز زمینه یکی از اشکالات اخباریون برد خواهد شد. اینا مشخصه های عمده این حرکت تفریطی است، افراطی است، هرچی اسمش بذاریم، که در ابتدا این حرکت از نظر تاریخی شکل گرفت، قبل از نسبتاً زمانش یه مقدار قبل از زمان اخباری هاست. البته یه فرق خیلی اختلاف زمانی کمی داره که خود همین مطالب این بزرگانی که در این دوره از فقها بودن، امثال صاحب مدارک و صاحب معالم و خود محقق اردبیلی و اون محقق خونساری و اونم هم در فلسفه ید طولایی داشت، هم فلسفه در اصول خیلی به کار برد، فاضل تونی و امثال اینها، و کتاب‌های مفصلی که اینها نوشتن و چه در اصول چه در فقه، سبب اون حرکت افراطی عکسی شد، همون حرکت اخباریگری است. اون حرکت بیش از این رشد کرد و اتباع و انصار پیدا کرد و ایجاد یک شکافی واقعا در میان فقها و حوزه های علمیه ایجاد کرد تحت عنوان اخباری که اخباری و اصولی، علما و فقهای اخباری و علما و فقهای اصولی که تا مدت ها هم این باقی بود. حرکت اخباری که حرکت افراطی دوم بود، شاید خود عوامل مختلفی داشت ظهور این حرکت. این حرکت برعکس حرکت اول، عقل رو میخواد از کار بندازه، مؤسس یا کسی که از شاخصهایی که افراد شاخص اول حرکت افراطی مرحوم امین استرابادیست، مولا محمد امین استرابادیست که متوفای سال 1033 هجری است، مرحوم محقق اردبیلی متوفای سال 993 است که متوفای 1033، یعنی حدود مثلا 40 سال بعد از ایشون فوتش و وفاتش. ایشون یکی از شدیدترین بلکه شدیدترین عالم اخباری است که خیلی با لحن خیلی تندی بر علیه اصولیون و علمایی که به تعبیر خودش مجتهدین اجتهادهای اصولی و اینها دارن، از مرحوم محقق و بلکه شیخ و گرفته آمده پایین و علامه و دیگران و تا زبان خودش، اینها عوامل مختلفی سبب اصول و ظهور و پیدایش این حرکت اخباریگری شد. از نظر اجتماعی خود انتشار فقه شیعه، حوزه های متعدد شیعه، کتاب های مختلف، بزرگانی، نوابغی، علمایی که هم دور قبلی که دور سوم بود عرض کردیم که منتهی شد به برپایی حکومت شیعی در ایران زمان صفویه، بعد این حکومت هم در مقابل حکومت عثمانی که سنی بود دنبال احیای فرهنگ شیعه شد. این احیای فرهنگ شیعه و احیای توجه خاص به روایات و احادیث اهل بیت، خود همین زمین و این آزادی که شد و امکاناتی که در اختیار علما قرار گرفت و حرکتی که مرحوم محقق کرکی کرد و نهارا قبل ما اشاره کردیم، خود این یک زمینه اجتماعی و سیاسی مناسبی برای این تولد افکار مختلف در حوزه های فقهی و شیعی، فقهی شیعی و حوزه های علمی قهرن ایجاد بکنه و این مسلک ها و مذاق های مختلف فرهنگی و فقهی قهرن در درون نخبگان شیعه، علمای شیعه، فقهای شیعه، حوزه های علمی شیعه ایجاد میشه. این خودش یه عامل نفسه. حکومت صفوی هم که حمایت میکرد و اینا رو به کار میگرفت، عرض کردیم دیروز حمایت های گوناگون سبب نشر و نمای افکار مختلف، مذاق ها و مسلک های مختلف در این زمین ها قهرن خود این حالتی که ایجاد شده بود ایجاد میکنه. این رو میتونیم عامل مثلا سیاسی یا عامل اجتماعی حساب کنیم. یه عامل هم همین بحث اون مکتب افراطی یا تفریطی عقلی بود که اون هم با اون غلظت استفاده کردن از اون قواعد فلسفی در اصول در فقه و اون تشدد در اصل و اخبار، اونم عامل علمی بود در اینجا هست، خیلی مهم بود. یکی از عوامل دیگر هم شاید بشه این رو فرض کرد که در این زمان در مقابل اهل سنت این حکومت عامل مذهبی اسمش رو بذاریم شکل گرفت به عنوان حکومت شیعی، بعد حوزه ها آزاد شد، استقلال مطلق پیدا کرد، دنبال احیای میراث شیعه که همون احادیث و روایات اهل بیت و کتب و اصول و اربع ما و ایناست، یه حرکت عظیمی شروع شد برای احیای اینها و دست آوردن آنچه که باقی مونده از این اصول درش روایات بود. اصول به معنای رساله ها و کتاب هایی که روات اونها روایات ائمه هر کدوم که نقل کرده بودن یا مستقیم یا به واسطه اونجا ضبط میکردن، این زمینش ایجاد شد و واقعا این یکی از امتیازات این زمان بود در مقابل اهل سنت که محدود بود حوزه های شیعه، قبل زیر حکومت های اونها بود، خیلی از این کارها رو یا قدرت نداشت. در این زمان حرکتی در جمع آوری مجدد آنچه که باقی مونده دست قابل دسترسی از اصول انجام گرفت که یک کار بسیار مثبت خوبی هم بود و منجر شد به همون که اون محمدین ثلاثه در این تاریخ هم این سه تا موسوعه بزرگ حدیثی رو تدوین کنند و به نسل‌های آینده منتقل کنند که خیلی کار بزرگی بود. مسائل شیعه مرحوم در روایات فقهی و سایر صاحب مرحوم حر عاملی تدوین کرد، وافی را مرحوم فیض تدوین کرد، بهار را هم مرحوم مجلسی تدوین کرد که جمع‌آوری کرد اصول دیگری که در کتب اربعه نبوده یا روایات دیگری که در کتب اربعه نبود، اینا را جمع‌آوری کردن، تنظیم کردن. مرحوم سید هاشم بهرانی تفسیر کامل قرآن را بر اساس روایات، نه اینکه آیات را میگفتن حجت نیست مگر از راه روایات، سعی کرد هر چه روایت صادر شده در هر اصلی از اصول هر رساله ای هر جایی اینا را جمع‌آوری کنه، تتبع کنه، به دست بیاره یک تفسیر خیلی البرهان به بنویسه که واقعا یکی از تفسیرهای روایی خوب ماست که در هر آیه‌ای ده ها روایت سر کرده جمع آوری کنه و بیاره در زیل اون آیه، حالا سندش صحیحه صحیح اون بحث دیگه است. این کارا کارای بزرگی بود که به جهت همین حالت ایجاد شد و انجام شد و هم کتاب وسائل شیعه خیلی کار بسیار خوبی بود، البته خب عمده روایاتش در کتب اربعه هست ولی بیش از اونجا روایات دیگر هم آورده که در کتاب‌های دیگری که تاریخ و سلسله اجازات در این زمان بیشتر از زمان سابق منقح شد بشه احتواب داده شد و وسیله اونها کتب دیگر هم نقل شد در این مجامع حدیثی، هم در وسائل، هم در وافی، هم در بهار، و اینا خدمات بزرگی بود که در همین دوره انجام گرفت. برخی از اینا این وسیله همین آقایونی بودن که با اون حرکت مرحوم اردبیلی و حرکت عقلی خیلی موافق نبودن، بیشتر نظرشون به هم جمع‌آوری روایات، اخذ به روایات، عمل به همین روایات بود، یعنی تقریبا میشه گفت اخباری مسلک بودن اینا. خب حالا ولو بدون تشددی که شدت و حدتی که امین استرابادی بود، این هم یه عامل بود. واقعا خود توجه به حفظ میراث بیشتر میراث شیعه زائد از کتب اربعه، این هم حالت اعتماد بیشتر به احادیث منقوله در این کتب و در این اصول و رساله هایی که باقی مونده بوده اعتماد بیشتر به روایات یکی از عوامل در همین رد در مقابل اهل سنت. این هم یکی از عوامله. یکی از عوامل اون طرز فکر خاص برخی از این مؤسسین این حرکت هی خود مرحوم محمد امین استرابادی دو تا حالت ذهنی خاص داشت این شخص، حالا شاید کسای دیگه هم بودن و او لسان اونها قرار گرفته. یکی تشکیکات و اشکالات و نقادی های سطحیشون نسبت به مسائل منطقی، تقسیم بندی داره برای معلومات بشری که اشاره بهش میشه در رسائل اونا، میگه مسائل عقلی رو تقسیم میکنه به حسی و غیر حسی، میگه احکام عقلی که از باب حس و محسوسات اینا خطا درش کمه یا نیست اصلا، ولی اونایی که حسی نیست برهان و استدلال و حرفا میخواد اونا درش خطا زیاده. وقت امثال ریاضیات این هم از علوم حسی قرار میده که اینا هم از اشتباهات ایشونه در همون بحث منطق که در جای خودش رد شد. ایشون هم شبیه مکتب حسیون اروپا که میگن باتشون شاید 100 سال 200 سال قبل از اونها بوده، در اون بحثای منطقی خودش و علم فلسفی خودش یا شناخت، نظریه شناخت که هم مربوط میشه به منطق، یه تقسیم بندی هایی داره از این قبیل و این مبنا قرار میده که پس عقل در مسائل غیر حسی، غیر مثل ریاضیات اینا غالبا در خطاست، اشتباه، اعتماد به اون نمیشه کرد. حالا قافل از این که این سبب میشه خود در اصول دین شما به چی میخواید تمسک کنید؟ اثبات اصول دین رو با خود شرع نمیتونید بکنید، بالاخره باز با دلیل عقلی باشید بکنید. اونجا هم که دیگه حس نیست به این معنا، از محسوسات نیست اثبات صانع. بالاخره ایشون در جریان فکری است که درش ایجاد شده بوده و خیلی روی این حساسه و همین رو هم مبنای نقد تمسک فقها به علم اصول قرار میده. میگه خیلی از این مباحثی که در اصول هست اینا حتی از باب همین براهین و مقدمات و مقدمه چینی های برهانی است که اینا کثیر الخطا است و نمیشه اعتماد کرد. این یک جریان در ذهن، جریان ذهنی ایشون عامل این تخطئه اصول و گردیده و اینکه نمیشه اعتماد کرد به این قواعد اصولی، چون از این قبیله اکثرش. یک بحثم بحث اونم شکلی است، از این مسئله شکلی این آقایون باز این سطحیت در تفکیر و در فکر و علم ایشون از اونم سوء استفاده کرده در زرد در زدن بر علم اصول و فکر اصولی. و اونی که این اصول تاریخش اینه از سنی ها اول بوده، از اونجا آمده پیش ما، اصول علم سنیست، درایه علم سنیست، رجال علم سنی، اونا قبل از ما اینا رو تنظیم کردن. این یک خلاصه چماقی که خیلی خوب میشه به سر فقهای اصولی زد، که شما از اونا تبعیت کردید، اونا اول نوشتن بعد شما گرفتید. مرحوم شیخ گرفت در عده نوشت، بعد هم مرحوم مثلا محقق نوشت، معارج به نوشت، علامه همونا رو توسعه داد تا رسید به صاحب معالم. و باز یک مسئله دیگری که باز از او استفاده کردن در این رابطه این که ما فقهای قبل از این دوره عصر سوم مثلا یا عصر دوم مثل قدمای ما مثل مرحوم صدوقین و کلینی و اینا کتاب استدلالای فقهیشون روایات همش، این بحثای اصولی و این حرفا رو ندارن. علمای تا چه رسد؟ علمای صدر اول دور اول فقه که ما ازشون تعبیر کردیم به دور فقه روایی، بحث اصول دیگه نداشتن. فضلا از روات روایات در زمان خود ائمه، اونجا که اصلا همش به روایات عمل میکردن، نه قواعده اصولی در کتابی در اصول نوشتن، نه داشتن، نه این بحثا رو کردن، نه به روایات رجوع میکردن. ابن جنید و رضا اینا هم میشون میکن، اینایی که تحت تاثیر فقها بودن اینا بودن که به قیاس هم عمل میکردن. پس معلوم میشه اینها رو همین هم شاهد میگرن برای اینکه اینا که در تحت تاثیر فکر اصولی بودن کسایی بودن که متأثر به اصول اهل سنت بودن، مثل ابن جنید که متهمه که به قیاس عمل میکرد. البته اتهام معلوم نیست درست باشه، دلیلی برای نیست که شون به قیاس به اون معنایی که اونا عمل میکنن عمل کرد، این اتهام رو همین اخباریون بزدن. و بنابراین فقهای اصلی ما اخباری بودن. کلمه اخباری هم در کلمات مرحوم علامه یه جایی آمده در نهایت، کجا حالا ما بعد یه عبارت رو میخونیم، یه تقسیم بندی داره مرحوم علامه به اخباری و غیر اخباری. اینا همین هم شاهد میگن که بس بنابراین اصل فقه شیعه اخباری بوده، بعد شما آمدی تحت تأثیر سنی ها قرار گرفتید و علم اصول رو از اونها اقتباس کردید و قولید وارد فقه کردید. اینا همه شوائبه، اینا همه زوائده، اینا همه تحت تأثیر فقه دیگر قرار گرفتنه که وارد شده در فقه ما و در استدلالات فقهی و کتب فقهی، بعدم شده به عنوان اصول فقه یک علمی شده. در این دو تا صفت عامل ذهنی واقعا در ذهن این آقای استرابادی نشو نوا کرد و این رو به تعدمون فواید المدنیش با قلم فرسایی کرد در اثبات این که بله اینا غلط است و این روش روش غلطی است، روش مجتهدین اصولی اصطلاح و تحت تأثیر روش مذاهب دیگره، تناسبی با مذهب ما نداره و مذهب ما مثل قدما باستی به همین روایات اینا رجوع کنیم. ولذا این اصطلاحات رو یکی یکی اونجا نقد میکنه. اجتهاد که آمده در کلمات و اجتهادی اندیشه در روایات فرد شده از اجتهاد، اجتهاد معنا میکنه به همون اجتهاد به معنای سنیش که اعمال رأی، مکتب رأی، و رد شده، رد شده ازش در روایات. اجماع این در کلمات اونا آمده، ما اجماع نداریم و بحث اجماع رو هم رد میکنن. آیات را تا روایتی تفسیر نکنه باز اونجا اینا شده نتیجه گیری های این بزرگواران. عواملش، این عوامل گوناگونش، عواملی که سبب ایجاد این جریان افراطی شد، در حقیقت این عوامل گوناگونی بود که بهش اشاره شد. و ولی خب این عوامل همش نادرسته واقعا. این تقسیم بندی مسائل منطقی به حسی و غیر حسی اون چیز غلطی در جای خودش به اون شکل نیست. بعدم اون آنچه که تحت عنوان اینکه اخباری بودن علمای ما سابقا اخباری بودن بعد یواش یواش اصولی شدن، این حرف درست نیست. نه اونا اخباری بودن امثال صدوقین و اینها، نه اینهایی که بعد اصولی شدن، یعنی کتابای اصول نوشتن مثل مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی و شیخ مفید و بعدم علامه و محقق و دیگران، نه اینها این اصول را اقتباس از اهل سنت کردن، عاملش اون نبوده. مرحوم وحید بهبانی در اون کتاب شیخ فواید الحائریه شد یعنی قشنگ شرح میده که این مطلب را که احتیاج به علم اصول از بعد از عصر، همونجور که ما در تقسیم بندی اول گفتیم عصر فقه ما دو عصر داره، یکی عصر صدور بیان شرعی، عصر تشریع یا صدور بیان شرعی، یکی هم عصر فقه استدلالی. و عصر اول که عصر صدور بیان شرعی بود، چون در نزد شیعه این عصر با زمان و وفات پیامبر تمام نمیشد، باقی بود، در همچه ائمه هم معصوم بودن گفتیم، حدود 300 سال طول کشید این عصر تا زمان غیبت کبرا تا سال 329 هجری. استمرار و تداوم وجود معصوم سبب شد که در اون زمان ها همونجوری قبلا هم عرض کردیم نیازی به دیگه این قواعد و اصولی و تفریع و اینها رو هر مسئله پیش میاد میرفتن سوال میکردن. هم دسترسی به معصومین راحت بود، هم چون معصوم موجود بود و میخواست همه این احکام رو بده خود او رو هم تأکید میکرد که بیایید بپرسید، در مجالس درسشون بیان میکرد روایات رو تا این میراث روایی جمع بشه در نزد فقها ها و مردم و مکتب اهل بیت، بلکه حتی مکتب های دیگه به اون نحوی که شهر داده شده گذشت. قهرن در اون زمان نیاز به این که حالا بیان قواعد و اصولی رو پیدا کنین نیاز نبود، هر مثلا این رخ میداد میرفتن سوال میکردن جوابش میپرسن با سوال و جواب یا با مکاتبه یا با رجوع به روات و اصحاب اونا یا خود ائمه ابتدا میکردن و بیان میکردن. این قهرن احتیاج به خیلی از این بحثای پیش نیازی استدلالی فقهی رو کم میکنه، بلکه کلن کم میکنه تا این عصر. و در این حال هم اینجوری است که نبود اصلا. مرحوم سید حسن سعد در این کتاب تأسیس شیعه علوم شیعه اونجا بیان میکنه که علم اصول رو هم بعضی از اصحاب ائمه تدوین کردن، ولی خیلی مختصر، مختصراتی، نه به این تفسیر. مثلا دلالت امر بر وجوب بر لزوم در رساله های بعضی از روات بوده، اسمی بر اونا رو و اینا رساله هایی در دلالات الفاظ و امثال اینا تدوین میکردن، خود ائمه هم بهشون میگفتن، بعضی جا ائمه تکیه میکردن. ولی خب چون دسترسی مستقیم و مباشرتاً به معصوم خیلی راحت بود، قهرن هر کسی هر حکمی میخواست از معصوم میپرسید، روایت صادر میشد. این یک علت که این تأخیر سبب تأخیر تدوین علم و اصول شد در میان شیعه به خلاف اهل سنت. و این در دور دوم، عصر دوم این احتیاج به تدریج بیشتر پیش آمد. اولم عرض شد که فقهای ما مقید بودن روایت رو جمع آوری کنن، اونا رو حفظ کنن، اونا رو تدوین کنن. فتاوا هم طبق متون روایات بود، نه به جهت اینکه اون اصول رو قبول ندارن، به جهت اینکه مقید بودن که این روایت رو هم حفظ کنن در کتب خودشون، تدوین مدونات خودشون، و هم یک تحفظی داشتن از اینکه خارج نشن. حالا از اون اهل تفریع و تحقیق و توسعه در اون دوره هنوز نبودن، اول کار بود بعد در دوره صدوقین و کلینی و همونجوری که عرض کردیم دور فقه معصور یعنی فقه روایی، اینا بیش از این تو تفریعات وارد نمی شدن. نه این که قبول نداشتن، اگه بخواستن وارد بشن میباستی این قواعد رو به کار بگیرن. و فقه شیعه، اصول فقه شیعه که بعد پیدا شد، چون به تدریج هی دور میشدیم از عصر روایات که دیگه نمیتونستیم روایات رو مستقیم از ائمه بگیریم، قهرن میباستی این روایات موجود رو با اینا استنباط کنیم و اینا اون قواعد عامه و اصولی رو لازم داره. و این قواعد هم که تنظیم شد در میان اصول شیعه از زمان شیخ مفید به بعد هی تکمیل شد، نه بر اساس اصول سنی، اونجور که عرض کردیم بر اساس اصولی که از خود این روایات استفاده می شد. ولی به تدریج اصول فقه شیعه با اصول فقه سنی اختلاف های فاحشی پیدا کرد و هم اصلا دو سبک و دو سنخ و دو اصول شد که حالا همین جوره. و اون مباحث الفاظ همه جا اونا مباحث الفاظ هم کنش در اخبارین در مباحث الفاظ اشکال ندارن، خیلی مباحث الفاظ که زیر نمیتونه این کار کنه، دلالت لفظی بیشتر مباحث عقلی رو درش اشکال داره. بنابراین این یک سطحی گرایی است که کسی فرض کنه اصول شیعه اقتباس از اصول سنی است. نه، نیاز به علم اصول و قواعد کلی کلن نیاز به استدلالات فقهی متأخر در فقه شیعه، چون عصر نصوص طولانی است عصر صدور نصوص از ائمه و روایات از معصوم، عصر معصوم طولانی است. عصر معصوم و روایات مال اون فقط در 12 سال پیامبر در مدینه یا مثلا 23 ساله، ما میاد تا 2329، اینقدر طول میکشه این عصر. قهرن نیاز به چیز دیگه نیست، این نیاز بعد از تمام شدن این عصر شکل میگیره. ولی علما همینجا در این عصر احساس میکنن این نیاز به این چیزا دارن، علم و اصول هم تدریس میکنن. حالا علمای اهل سنت هم کتابای نوشتن در اصول نوشته باشه که اونا زودتر نیاز پیدا کردن به این مسئله. ولی اون چه که اینها نوشتن تکیه بر فکر خودشون، روایات اهل بیت بوده و مسائل عقلی یا لفظی که باز خودشون اینا رو درک میکردن. اینجوری نیست که اقتباس از اون باشه. این سطحی گرایی این گونه حکم کردن که این متخذ متأثر تأثر به فقه اهل سنت یا اصول اهل سنت، این در این قسمت. اون مسئله اول هم همچنان مسئله دیگه، فقهای قبل مثلا شیخ طوسی و قبل از محقق و اینها اخباری بودن، اونا اخباری نبودن. تعبیری که برهم علامه میکنه به اخباری، مقصود این مسلک اخباری نیست، مقصود گنا اخبار جمع‌آوری میکردن و تو تفریعات اینا وارد نمیشدن. نه اینکه قبول نداشتن، چون اول کار بود، تازه داشتن علم فقه تأسیس میکردن. تا اون زمان زمان صدور ائمه، وجود ائمه بود، دسترسی به ائمه بود، کسی نیازی نداشت. خیلی اینا که شروع کردن، خب اولین کاری که میکنن میراث غنی ائمه رو، احادیث شریف رو جمع‌آوری کنن. اینا رو جمع‌آوری کردن، جایی که می‌خواستن فتوا بدن طبق متن روایت فتوا میدادن، دنبال تفریع نبودن، چون اول کار بود و غرض اصلی این بود که اینها حفظ بشه، که درست هم بود، این روایات حفظ میشد، متون روایات حفظ بشه، اون سبک فتوای نظر ائمه سلام الله علیهم حفظ بشه در مسائل که درش روایات آمده، اکثر مسائل هم درش روایات آمده. همینو احساس استغنا میکردن از تفریعات، همون اول کار بود این تفریعات رو نداشتن. به تدریج هی ذهن تفریعی توسعه‌ای در هر در این علم هم پیدا شد، هی تفریع کردن، هی تفریعات اضافه شد. نیاز به باز قواعد کلی‌تر، قواعد فقهی رو جدا کردن، قواعد اصولی رو جدا کردن. و این که اونا اسمشون رو گذاشته مرحوم علامه اخباری، مقصود این اخباری نیست. به این معنا اخباری یعنی همون فقه محصور که گفتیم، فقه روایی. اونا با روایات رو جمع میکردن، توی دور تفریح نفتدن. این نکته رو هم مرحوم وحید قشنگ بیان میکنه، هم مرحوم که از شاگردان وحیده یا شاگردان وحیده دارن، شاگردان مرحوم صاحب حاشیه بر معالم مرحوم شاه تقی هدایت المسترشدین، جالب اینه بیان داره. ایشون میگه دفع کنیم شبهه استرابادی و امثال اولا که این اونا اخباری بودن قدما. فرمود فإن قلت ان مثلا زعماء و شیعه کانو من فی من قدیم الزمان على صنفین اخباری و اصولی کما اشار الیه العلامه فی النهایت و غیره، قلت انه و ان کان المتقدمون من علمائنا على صنفین و کان فیهم اخباریه الا انه لم تكن طریقتهم ما زعموا هؤلاء. این اخباریه امروز که این حرفا رو میزنن اونا این نبودن. بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الاصولي الا في سعه الباع في التفريعات الفقهيه وقوه النظر الى القواعد الكليه والاقتدار على التفريع على تفريع الفروع عليها. فقد كانت طائفه منهم ارباب النصوص ورواه الاخبار ولم تكن طريقتهم التعدي عن مضامين الروايات و موارد النصوص، بل کانو یفتون غالبا على طبق ما یروون و یحکمون على وفق متون الاخبار و لم يكن كثير منهم من اصل النظر و التعمق في المسائل العلميه و التفريع. بعد میگه هؤلاء لا يتعرضون غالبا للفروع غير المنصوصه، تعرض به اون فروع غير منصوصه و تفریعات نداشتن. لا يتعرضون غالبا للفروع غیر المنصوصه و هم المعروفون بالاخباریه، نه این مسلک اخباری. و طائفه منهم ارباب النظر والبحث عن المسائل و اصحاب التحقیق و التدقیق في استعلام الاحکام من الدلائل ولهم الاقتدار على تأصيل الأصول والقواعد الكلية عن الأدلة القائمة عليها في الشريعة والتسلط على تفريع الفروع عليها واستخراج أحكامها منها وهم الأصوليون منهم. مثال مثل كالعماني والأسكافي وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى والشيخ وغيرهم ممن يحذو حذفهم. وأنت إذا تأملت لا تجد فرقا بين الطريقتين الا من جهه كون هؤلاء ارباب التحقيق في المطالب والتفريع واصحاب النظر الدقيق في استنباط المقاصد وتفريع الفروع على القواعد، فلهذا اتسعت دائرتهم في البحث والنظر واكثروا من بيان الفروع والمسائل وتعدوا متون الاخبار. واولئك المحدثون ليسوا غالبا بتلك القوة من الملكة، ولو بشون زمانشون قبل این زمانه بتدریج علم این توصیه ها رو پیدا بکنه، بتلك القوة من الملكة وذلك التمكن من الفن، فلذا اقتصروا على ظواهر الروايات ولم يتعدوا غالبا عن ظواهر مضامينها ولم يوسعوا الدائرة في التفريعات على القواعد. وأنهم لما كانوا في أوائل انتشار الفقه، بین نکته اشاره میکنه اونا اول کار بودن، همه بعد از عصر صدور روایات که عصر وجود ائمه بود. و انهم یعنی اون اوائل لما کانو فی اوائل انتشار الفقه و ظهور المذهب کان من شأنهم تنقیح اصول الاحکام، که اون روایاته، کان من شأنهم تنقیح اصول الاحکام والتی عمدتها الاخبار المأثور عن العترت الطاهره، فلم يتمكنوا من مزید امعان النظرتن، نتونستن اول کارشون بود ممزید امعان النظر فی مضامینها و تکثیر الفروع المتفرعت علیها، ثم ان ذالک انما حصل بتلاحق الافکار فی الازمنت المتأخره، به تدریج این علم، هر علم اینجوری توضعه بدان این تفریعات و تحقیقات و... نه اینکه اینا اصولی هم به سنی هم اونا اخباری هم روایی هم. این تقسیم بندی که در زمان متأخر شد ربطی به اون بیجوجی نداره. از کلام مرحوم شیخ طوسی هم در مقدمه قصد که اون روز اون کلام رو خوندیم همین در میاد که اونجا هم دیدید ایشون میگفت که بر ما خورده میگیرن فقهای مذاهب دیگه که شما فقه استدلالی ندارید، فقط روایات دارید، فقه معصور دارید، فقه روایی دارید، تفریع و فروع بلد نیستید. یستنظروننا داره و یستحقروننا داشت در مقدمه مبسوط، نظر یعنی کم، ما رو کم و قلیل میدونستن که ما فقهی نداریم، چیزی نداریم، من کتاب مبسوط رو برای این دارم می‌نویسم که اونو بگم نه همه این چیزایی که شما خیال میکنید دارید چون قیاس و استثنا رو همه این فروع رو داریم، ولی از روایات استفاده میکنیم و از اصول خودمون استفاده میکنیم. در حقیقت این یک مغالطه لفظی است که ما به اونا میگیم محدث چون اخبار نقل کرده، کلینی مثلا صدوق، اینا آمدن از کلمه محدث سو استفاده کردن گفتن اونا اخباری مسلکه، یعنی مسلک ما رو قبول دارن. این همینجوری که مرحوم وحید توضیح داده و اینجا مرحوم صاحب هدایت مسترشدین شیخ محمد تقی در حاشیه بسیار گرانسنگش بر معالم این چیز رو بیان کرده در مقدمه‌اش، نه در کتابش، همین درسته. و بنابراین این عوامل عوامل نادرستی بوده. حالا بالاخره این حرکت ایجاد شده، یه سری مشخصات داره این حرکت اخباری که قبلا هم ذکر شد، مشخصاتش هم شاید اجمالا بتونیم ذکر کنیم. یکی شما عدم اعتماد استدلالات عقلیه، کلن استدلالات اصولی و عقلی رو حذف کردن، همچنین استدلالات اصولی اینا رو گر برگرفته از فقه اصول اهل سنت دونستن که اینا غلطه. توسعه در اخذ به اخبار و اینکه تمام آنچه در روایات در کتب ما آمده، کتب اربعه آمده همش، بلکه حتی غیر کتب اربعه معتبره و بحثای رجالی و این حرفا اصلا لازم نیست، نیازی به این نیست، اینا مثلا قطعی الصدوره یا قطعی الحجیه است. عدم صحت توسط به اجماع و اینکه این از مصادر اصول فقه اهل سنت تو وارد فقه امامیه شده، که اینا همه یکی رد شده در کلمات مرحوم در دور بعد که خواهیم گفت. عدم صحت توسط به ظهورات آیات قرآن تا روایتی نیاد در تفسیر اونا، و این همون بحث عدم حجیت به ظهورات قرآنی است که در رسائل هم خوندید. لزوم توقف و احتیاط یا مطلقا در همه شبهات حکمی که میگن فتوای خود استرابادی این بوده، یا در شبه تحریمی اقلا که مشهور دیگران از اخباریون در شبهات تحریمی بوده نه در شبهات وجوبی، ولی گفته میشه که مرحوم استرابادی در شبهات وجوبی هم احتیاطی بوده. این هم یه بحث نقطه نظر این هاست، مشخصه فقه این هاست. یکی هم بحث اجتهاد و تقلید، این که اجتهاد رو هم کردن به همون معنای سنیش، گفتم پس اجتهاد هم نداریم، هر کسی روایت رو بگیره و از روایت عمل کنه. بحث اجتهاد و تقلید هم این آقایون حذف کردن، البته نه همشون، بعد به تدریج مثل محقق صاحب هدایق قبول میکنه و رد میکنه حرفای صاحب امین استرابادی رو، میگه ایشون حرفاش خیلیش درست نیست. بالاخره اینا مشخصات اصلی این دور افراط دومه که در دور سوم که دور مرحوم وحید بهبهانی است، اینا یکی یکی رد شده و باز تعدیل شده و تصحیح شده روند حرکت فقه شیعه که اون دور بعدی صلی الله علیه و آله.